أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این مطلبی را که مرحوم آقای آخوند قدس سره در تعریف واجب نفسی و غیری ذکر فرمودند، به نظر یک مطلب تمامی نمی رسد. مطلب ایشون این بود که واجبات نفسیه ولو اینکه آثار و خواصی برش مترتبه و این آثار و خواص در کتاب و سنت ذکر شده، اما ایجابشون و الزامشون برا خاطر این آثار و خواص نیست، بلکه برا خاطر این است که یک عنوان حسنی بر اینها منطبقه، که اگر این عنوان حسن در معرض نظر عقلا گذاشته بشود، عقلا میگویند که فاعله یستحق المدح و تارکه یستحق الذم. اما در واجبات غیریه چنین عنوان حسنی وجود نداره. این اشکالات عدیده ای به این حرف متوجهه. اولا ما بیاییم این حرف رو بزنیم که یک عنوان حسنی که ما هیچ سر در نمیاریم از او، این عنوان حسن در کاره، اونم در هیچ یک از واجبات نفسیه ما نمیفهمیم این عنوان حسن رو. اما اگر در معرض فهم ما قرار بدهند و ما را روشن بکنند، ما به ما اننا من العقلا نظر می دهیم. این حالا بر فرض که ما این حرف رو بزنیم، خوب دقت بفرمایید، ما تا کلمه واجب نفسی رو عنوان می کنیم، تو ذهن عبادات میاد. حالا فرضاً در باب عبادات کسی بتونه یک همچه حرفی بزنه، اما در واجبات توسلیه و نفسیه، واجبات توسلیه که همش غیریه نیست، تطهیر و صوب خب واجبون توسلی غیری، اما خیلی از واجبات نفسیه واجب توسلیه، مثل مسئله ادائدین یک واجب توسلی نفسیه. مسئله دفن المیت غیر غسل المیت، غسل المیت قصد قربت لازم داره، اما دفن المیت که دیگه قصد قربت نمیخواد. خب ما بگیم که دفن المیت برای خاطر این آثار واجب نشده که زیر زمین پنهان بشه و مردم از بوی بد او ناراحت نشوند. نه، وجوبش برای خاطر این حرفا نیست. پس چیه وجوبش؟ برای چیه؟ یه عنوان حسنی بر دفن المیت مترتبه که عقل ما درک نمی کنه اون عنوان حسن رو. اگر شعر ما رو در عزمش رابطه با اون عنوان بیدار بکنه و آشنا بکنه، اون وقت ما حکم میکنیم. آیا در دفن المیت یه همچی چیزی وجود داره؟ عرض کردم در واجبات تعبدیه، خب انسان درک نمی کنه نوعاً این مسائل عبادی رو، اما مسائل توسلی دفن المیت چه عنوان حسنی براش منطبقه؟ غیر از این است که این جسد بیرون نمانه، متلاشی نشه، مردم از بوش متاثر نشن و ناراحت نشند. یا مسئله اداء الدین، اداء الدین واجبون نفسیون، منتها توسلی، لا یعتبر فی اداء الدین قصد الغربه. اگر کسی ریاءن هم دینشو ادا بکنه، باز ادا الدین حاصل شده. دینشو ادا میکنه که مردم بگن این آدم خوبیه، ببین چطور دینشو ادا کرد. این هیچ ضربه ای به ادا دین نمیزنه. خب بگیم ادا الدین برای این نیست که مال مردم دستش برسه، برای این نیست که اون داین بیچاره به پولی که قرض داده برسه، نه، این برای این است که یک عنوان حسنی بر این اداء دین مترتب میشه و ما هیچ عقلمون درک نمی کنه اون عنوان حسن چیه. دیگه اداء الدین چه عنوان حسنی برش منطبقه؟ اداء الدین بر این است که مال مردم یه ما پیش قرض به شما داده، الان واجبه بهش بدی برای اینکه به پولش برسه. دیگه یه عنوان حسن دیگری که عقل ما درک نمی کنه در اینجا وجود داره. این حرف رو میشه انسان ملتزم بشه؟ و عرض کردم سرش اینه که ما تا کلمه واجب نفسی رو ذکر می کنیم تو ذهنمون عبادیات میاد، در حالی که عبادیات خودشون علا قسمین، نماز واجب نفسیه، وضو واجب غیریه. توسلیات اونها هم درش واجب نفسی وجود داره، واجب غیری هم وجود داره. مقدمات حتی در باب نماز سطر دیگه درش قصد قربت اعتبار نداره. طهارت و صوب و البدن دیگه درش قصد قربت اعتبار نداره، اما وضوع اعتبار داره، غسل اعتبار داره. هر دو هم وجوبش وجوب مقدمیه، منتها یکی مقدمی عبادی یکی مقدمی غیر عبادی. پس این حرف که ما در جمیع واجبات نفسیه، چون در مقام تعریف واجب نفسی هستیم، ما بخواییم یه همچه حرفی بزنیم، این حرف غیر قابل قبوله. علاوه اشکال دیگر، این آثار و خواصی که شما میگید، نماز و روزه و امثال ذالک، برای این آثار و خواص واجب نشده، خود ادله برخلافشه. برای اینکه تعبیرات مختلفه، یه وقت میگه اقیم الصلاة، بعدم میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. شما بگید معناش این نیست که این وجوب برا خاطر اینه، اما اگر گفت یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این علت وجوب را ذکر نکرده. این نگفته که علت وجوب صوم لعلکم تتقونه. خب تتقون آثار صومه، تقوا نتیجه صوم و خاصیت مترتبه بر صومه. کتاب مهم صدوق علیه الرحمه به نام علل و شرایع که از کتابهای نفیس شیعه است، علت احکام رو بیان کرده به مقتضای روایات که همه این کتابم روایته، علل احکام رو بیان کرده، گفته انما وجوب الصلاة لعجل ذالک، وجوب الحج لعجل ذالک، وجوب الصوم لعجل ذالک. خب ما همه اینا رو کنار بگذاریم، بگیم نه، وجوب نماز برا خاطر اینها نیست، وجوب حج برا اینها نیست. برا چیه؟ برای چیز جعلی. یه عنوان حسنی هست که منطبق بر اینها میشه و اون عنوان حسن عقل ما نمیرسه. خب این پس کتاب علل و شرایع و دورش و قلم بگیریم، این همه آیات و روایاتی که علل احکام رو بیان کرده، حالا به تعبیرات مختلف، مثل لعلکم تتقون در آیه صوم، یا در باب حج، در باب حج اون آیه معروفه لیشهدو، لیشهدو، لام آورده، لیشهدو منافع لهم و یذکر الله فی ایام معلومات. خب این صریح قرآنه، لام لام غایت، لام لام علت، علت وجوب حج یه همچه مسئله هست. ما همه اینا رو نادیده بگیریم و بگیم نه این حرفا نیست. لم یجعل وجوب الحج لأن یشهدوا منافع لهم ولأن یذکر الله فی ایام معلومات. آیا میشه کسی یک همچه حرفی رو ملتزم بشه؟ این با آیات و روایات مخالفت داره. علت ما عرض می شود که اشکال دیگر به مرحومای آخونه است. اشکال دیگه اینه، این رو خوب دقت بفرمایید، این که ایشون می فرماید که وجوب واجبات نفسیه برا خاطر این است که یک عنوان حسنی منطبق بر این واجباته. ما از دو تا اشکال قبلی صرف نظر میکنیم، حرفی نمیزنیم، ولی این سوال رو میکنیم که این عنوان حسنی که شما میگید حسنش برا خاطر خودشه یا برا خاطر آثار و خواستشه؟ این عنوان حسنی که صلات تکون و معنونتن به عنوان حسنن، آیا معنای عنوان حسن چیه؟ عنوان حسن رو معنا کنی؟ عنوان حسن یعنی اونی که حسنش از محدوده عنوانش تجاوز نمیکنه، یا اینکه همه، شاید همه عنوانات حسنم برای خاطر آثار و خواستشونه. حتی در اون عنوانی که از نظر عقل، حالا این عقلا مطرح میکنه ایشون، حتی اون عناوینی که از نظر عقل محکوم به حسن و قبحه، آیا حسن و قبحش در محدوده خودشه یا برا خاطر آثار و خواستشه؟ یعنی اگر عقل گفت از ظلم و قبیحون و العدل و حسنون، شما میتونید بگید این حسن العدل بما انه عدلونه یا بما انه یترتب علی العدل آثار و خواصون، آثار و خواصش این مال مردم به دستشون میرسه، حق کسی تزیین میشه، موجب خوشحالی مردمه، موجب این است که کسی نتونه دیگه اشکال بکنه. میخوایم سوال بکنیم از ایشون که اینی که شما میگید صلات معنونتون به عنوان حسن، یه قیدی هم همراش میارید که این عنوان حسن حسنش برا خاطر خود اون عنوانه، نه برا خاطر آثار و خواستشه. اگر بخواید همچی قیدی بیارید، یا اصلاً چنین عنوان حسنی وجود نداره، یا قلما یتحقق چنین عنوانی. عنوانات حسنه اونام مثل همین عبادات ما میمونه، حسنشون برا خاطر آثار و خواستشونه، حسنشون برا خاطر فوائدیست که برشون ترتب پیدا میکنه و قایاتیست که برشون ترتب پیدا میکنه. خب اگر حسن عنوان حسن برا خاطر اون آثار و خواصی بود که بر اون عنوان حسن ترتب پیدا میکرد، پس چرا دیگه ما لقمه رو از پشت سر بیاریم و در دهان بگذاریم؟ خب اگر بنا شد برا خاطر آثار و خواصه، چرا میایید میگید که آثار و خواص سلات نه، اما سلات یه عنوان حسنی برش منطبقه که این عنوان حسن اون آثار و خواص رو داره و در حقیقت حسن عنوان حسن برا خاطر اون آثار و خواصشه. شما نتونستید مشکل رو حل بکنید. اگر عنوان حسن حسنش در محدوده نفس عنوان بود، خب ممکن با قطع نظر از اون دو اشکال اولی که ما ذکر کردیم ممکن کسی این حرف رو بپذیره، اما نداریم ما چنین عنوان حسنی، یا اگرم داشته باشیم خیلی کمه. عنوان‌های حسن هم حسنشون برای خاطر اون آثاری است که برش بار میشه. مثلا احترام عالم حسن داره. چرا؟ برای خاطر اینکه این احترام سبب میشه که اون عالم تشویق بشه، دیگران ببینن تشویق بشن. این ارزش نهادن و ارج نهادن به علم و اون هم آثار داره. و الا نفس این مطلب با قطع نظر از آثاری که برش مترتب میشه، ایو حسنن یکون فی، چه حسنی درش وجود داره؟ پس مثل این که ایشون غفلت فرمودن از این که وقتی پای عنوان حسن در کار آمد، این که مسئله رو حل نمی کنه. اگر عنوان حسن حسنش از محدوده عنوانش تجاوز نکنه و به عبارت دیگر حسنش مثلا ذاتی باشه، مثل معرفت بالله که دیروز خود ایشون هم در تعریف اول ذکر میکردن، المعرفت بالله این محبوبیت ذاتیه داره، این حسن ذاتی داره دیگه. ما چیزی بالاتر از معرفت الله نداریم که بخواد معرفت الله مقدمیت برای او و سببیت برای او داشته باشد. لذا یک همچه اشکالم به ایشون توجه پیدا میکنه و در نتیجه بیان ایشون نمیتونه این مشکل رو حل بکنه. خب حالا در حقیقت ما اینجا گیر کردیم، از یک طرف راه حلی رو که ایشون برای فرار از اون اشکال دیروز، که اشکال دیروز این بود که اگر نماز واجبه برا خاطر معراجیت و برا خاطر ناهی بودن از فحشا و منکر، پس ما باید در درجه اول بگیم معراجیت واجبه، ناهی بودن از فحشا و منکر وجوب داره. و اگر اون آثار و خواص وجوب داشت پس صلات وجوبش غیریه، وجوب صلات برا خاطر معراجیته، وجوب صلات برا خاطر نهی از فحشا و منکره. اون وقت چه فرقی شد بین نماز و بین وضو؟ وضو وجوبش برا نماز، نمازم وجوبش برای نهی از فحشا و منکر، پس هر دو واجب غیری هستند. خب ایشون این راه حل رو ذکر کردند برای اینکه از این اشکال تخلص پیدا بکنند، بین نماز و وضو فرق قائل بشن، بگن نماز ایجابش برا خاطر اون آثار نیست، بلکه برا خاطر این است که خودش معنونه به یک عنوان حسن کذاییه. اما در باب وضو مسئله اینطور نیست. در باب وضو خود قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة پاشید وضو بگیرید، یعنی نماز مقدمه وضو چی صلاته، وضو مقدمه صلات. خب اگر ما این راه حل رو از ایشون نپذیرفتیم، اون وقت برای حل این اشکال چه فکری بکنیم؟ ما که قبول نکردیم وجود چنین عنوان حسنی رو در فرق بین واجب نفسی و واجب غیری، پس چه راه حلی برای این مسئله مطرحه؟ این راه حلش که من فقط همین مقدارش رو ذکر میکنم، بعد توضیحش رو بعد انشاءالله ذکر میکنیم، راه حلش مبتنی بر اینه که اگر ما در یکی از مباحث گذشته اگر شما نظرتون باشه، ما یک بحث مفصلی کردیم در این که آیا حقیقت وجوب چیه؟ ببینیم حقیقت وجوب چیه؟ چون این تقسیمی که ما اینجا داریم و اصولاً تمام تقسیماتی که در این فصل تقسیم واجب داریم، ولو اینکه عنوانش تقسیمات الواجبه، لکن در حقیقت این تقسیم مال وجوبه. در واجب مطلق و مشروط که شما میگید الواجب اما مطلقون او مشروطون، مقسم که به حسب واقع واجب نیست، مقسم به حسب واقع وجوبه. الوجوب اما مطلقون و اما مشروطون. اگر وجوب قید نداشته باشه ازش تعبیر میکنیم اصطلاحاً به واجب مطلق، اما حقیقتش واجب مطلق نیست. واجب مطلق یعنی الواجب الذی یکون وجوبه مطلقاً، که این اطلاق صفت وجوبه. اشتراط هم صفت وجوبه. در واجب نفسی و غیری هم همینطوره. این نفسیت و غیریت این در رابطه با وجوبه، نه در رابطه با واجب. یعنی کیفیت ایجاب و نحوه ایجاب تفاوت میکنه در واجب غیری و واجب نفسی. حتی در معلق و منجزم با اینکه ما اون تقسیم رو به لحاظ تقسیمات واجب نپذیرفتیم و اونجا آدم ابتداءً خیال میکنه که مربوط به معلق مربوط به واجبه، همونجا مربوط به وجوبه. وجوبی که واجبش معلق بر چیزی نیست، اما مقسم وجوبه. در واجب منجز همینطور. بالاخره این تقسیماتی رو که ما به عنوان تقسیمات الواجب عنوان کردیم و هی میگیم الواجب اما مطلقون او مشروط، الواجب اما نفسیون او غیریون، مقسم اصلی این تقسیم عبارت از وجوبه نه واجب. چون مقسم عبارت از وجوبه، لذا اون بحثی رو که ما سابقا خیلی مفصل و استدلالی بحث کردیم و الان هم دیگه مبنایی بحث میکنیم، دیگه بر نمیگردیم به اون بحث و ادله و حرفاشو دوباره تکرار بکنیم، اما اون بحث باید اینجا پیش بیاد که آیا وجوب چیه؟ این وجوبی که مقسم برای نفسی و غیریه، آیا این وجوب عبارت از همون بعث و تحریک اعتباریه، عبارت از مفاد هیئت افعله که ما این معنا رو اختیار کردیم، یا وجوب عبارت است از اراده مولای آمر، اون اراده‌ای که در نفس مولای آمر و مولای حاکم وجود داره و متعلق است به اینکه فعل در خارج از عبد تحقق پیدا بکنه. اون اراده نفسانیه موجوده در نفس مولا عبارت از وجوبه. یه احتمال سومی که بعض الاعلام ذکر کرده بودن این بود که وجوب عبارت از اون اراده است، منتها با یه قید، به شرط اینکه اون اراده ظاهر شده باشه و به مرحله بروز و ظهور رسیده باشه. اما وجوب اسم اون اراده است. در احتمال دوم اراده ولو لم تکن مظهرتن، اما روی این مبنایی که بعض الاعلام ذکر کردند، وجوب عبارت از اون اراده نفسانیه است به ذمیمت اظهارها و ابرازها فی الخارج بالاضافت الالعبد. وقتی که ما ماهیت وجوب رو درست روشن کردیم، اون وقت میتونیم در مسئله نفسیت و غیریت به لحاظ اینکه مقسمش عبارت از وجوبه پیش بریم و مطلب رو روشن کنیم که دیگه توضیح این رو روز شنبه عرض میکنیم انشاءالله. عرض میشود که با اینکه حالا این بحث ما به عنوان بحث اخلاق مطرحه، لکن یکی دو مطلب راجع به مسائل حوزه به لحاظ سوالات و احیاناً بعضی از شایعات لازمه که به عرض شما برسانیم. این مسئله که اینا ضرورت داره که من اینها رو ذکر بکنم، این مسئله که حالا متاسفانه شهریه حضرت امام قدس سر رو تمام شده و دیگه ادامه نداره، مگر اینکه یکی دو قطع زمینی هست که اینها مشکلاتی داره از نظر فروش و از نظر قانون، و ما در صدد هستیم انشاءالله هرچه سریعتر این مشکلاتشو برطرف بکنیم. بازم هر 5 ماه، 6 ماه، 4 ماه، هر مقداری کمتر و بیشتر بتونیم این معنا رو ادامه بدیم. ولی در شرایط فعلی میدونید که مسائل زمین یه مشکلات عجیب و غریبی داره و به این زودی ها حل نمیشه، ولی ما هم با سرعت دنبال حل این مسئله هستیم. از طرف دیگر شهریه با اینکه آدم رقم 7000 تومان رو میشنوه میگه عجیب رقم بالاییه، ولی اینطوری که من به بعضی از بزرگان هم گفتم و عقیده خود منم هست، گفتم مرحوم آیت الله عظما آی بروجردی قدس سره حد اکثر شهریهشون 60 تومن بود، گاهی هم به 45 تومن میرسید، ولی اون 60 تومن برای یک طلبه خاندار که 2 تا 3 تا بچه داشت به صورت یک زندگی طلبگی امکان داشت زندگی بکنه. یعنی 60 تومن 20 تومنش رو کرای خونه میداد، 2 تا اتاق کرایش 20 تومن بود، اتاق خوب جای نزدیک، 40 تومن هم برای زندگی یک ماه کافی بود، زندگی طلبگی. خیلی طلبه در مضیقه واقع نمیشد. حالا این زمان مرحوم آقای بورجدیه، زمان مرحوم آشق عبدالکریم حائری که با 3 تومن یک طلبه معیل میتونه زندگی بکنه به اعتبار شرایط اون روز. اما اینی که ما درک کردیم و به چشم خودمون دیدیم مسئله به این کیفیته. اما خب بالاترین شهریه فی زمان ناهازا 7000 تومنه و 7000 تومن تحقیقا به اندازه 30 تومن اون 60 تومن ارزش نداره. این مطلبیست برای ما روشن. و تعبیری که من در این رابطه کردم و معتقدم به این معنا که در تمام دوران روحانیت و حوزه ها از نظر مسائل مادی سخت‌ترین شرایط شرایط ماست، با اینکه 7000 تومنم شهریه میگیریم، ولی خب با ملاحظه با گرانی ها، تورم، مسائل مختلف زندگی، این خیلی عرض می شود بالا بره. یه طلبه ای بخواد زندگی طلبگی خودش رو اداره بکنه با کمال مشقت، نصف زندگی او رو نمیتونه اداره بکنه. حالا اونا که عائله بیشتری دارن، گرفتاری زیادتری دارن، شاید سلس زندگیشون رو هم نتونه اداره بکنه. این یه مطلبیست که ما خودمون متوجهیم و در این رابطه سعی و تلاش زیاد کردیم، هم خدمت آیت الله عظمای گلپایگانی این مسائل رو ما خودمون نه بالواسطه کاملا توضیح دادیم، که حالا ایشون مقدمتا توی فکری افتادن که حالا کاری به یک صورتی انجام بدن، گرچه ایشون هم می‌فرمودن که خب هر کسی به سهم خودش مشکلات داره، مشکلات طلبه ها اینه، مشکلات ما هم در همین رابطه به سهم خودمون موجوده. و همین مطلب رو خدمت مقام معظم رهبری خیلی صریح‌تر و روشن‌تر من خودم عنوان کردم و حتی با ایشون یه قدری بحث و استدلالم کردیم. ایشونم می‌فرمودن من مقیدم که این پولی که به حوزه میدم از سهم امام باشه نه از طرق دیگر، و در این رابطه اون چه به من برسه مزایقه ندارم، اما خب اگر نرسه من دیگه از کجا بیارم بدم. و هم برای خاطر اینکه مسئولیت ما انجام گرفته باشه، ما مکرر به وسائط مختلف این معنا رو با حضرت آیت الله عظمای خویی هم مطرح کردیم، اما بالواسطه. ولی ما موفق نشدیم که یک جواب مثبتی در این رابطه بگیریم. با کمال تلاشی که در این رابطه شده و با کمال حرفها و پیغامها و استدلالهایی که در این رابطه شده، لکن توفیقی برای این مسئله پیدا نشده. اون وقت اون چه که مایه تأسف و تأثره این مطلبی است که شایع شده که ایشون میخواستن شهریه حوزه رو اضافه کنن، شورای مدیریت مانع از این معنا شده. آخه این یه مطلب معقولیه، یه چیزیست که عقل انسان میپسنده. آیا شورای مدیریت میخواد طلبه ها در شرایط بسیار بد به سر ببرند؟ چند روز پیش یک طلبه آمد پیش من، درس خارج میخوند، طلبه خوبی هم بود، در این رشته های تخصصی ما هم امتحان داده بود و قبول شده بود. میگو من به علت نداشتن مسکن مجبورم از قم برم، برای اینکه هر کجا میرم 200,000 تومان 300,000 تومان به تعبیر عوامانه باطل رهن از من میخوان. خب ما طلبه از کجا 200,000-300,000 تومان بیاره رهن بده؟ حالا بعضیا اون هم به عللی براشون یه همچین مسائلی امکان داشته باشه، ولی برای نوع طلبه ها امکان نداره. این مشکلات رو ما شاید از شما بیشتر و حتما بیشتر بهش توجه داریم، برای اینکه شما اگر مشکلی دارید مشکل شخص خودتونه، ولی برای ما کثیری از اینهایی که دچار این مشکلات هستن میان مسائلشون رو نقل میکنن و ما به اشکالات عمومی خیلی بهتر از شما و دیگران توجه داریم. و کاملا از این معنا رنج میبریم و اون چه که وظیفه شرعی ما اقتضا میکنه و بین خودمون و خدا مسئولیت برا خودمون احساس میکنیم، ما در این رابطه در تلاش و سعی هستیم، منتها حالا نتونه سعی ما به جایی برسه، اون دیگه از اختیار ما خارجه. بعضی جاهاش هم الحمدلله همونطوری که عرض کردم امکان داره که به یک جاهایی برسه. این یه نکته ای بود که میخواستیم خدمت شما عرض بکنیم. مطلب دوم این هم ضرورت داره. مقام معظم رهبری در رابطه با حوزه در همون روز اول درسشون یک مسائلی رو به صورت رهنمود و به صورت این که راه‌هایی رو ارائه بکنند خب بیان فرمودند. انصافاً مجموعه بیانات و رهنمودهای ایشون همونطوری که باز من به خودشون عرض کردم بسیار جالب و رهنمودهای تا حدی لازم بود، ولی خب مسئله این است که بعضی از مسائلی رو که ایشون مطرح کردند و ما به ایشون هم عرض کردیم اینها عملی شده و یا در حال عمل شدنه. به این جهاتش ما کاری نداریم. اون نکته‌ای که سبب شد که من این مسئله رو مطرح بکنم اون نکته اینه. برادران وقتی که یک مقامی اون هم مثل مقام معظم رهبری یه رهنمودهایی رو ذکر می کنند یا یک مرجع مسلمی مثل آیت الله عظمای گلپایگانی یک پیامی میدن در رابطه با حوزه و مسائل حوزه، لازمه این حرفا چیه؟ لازمه این حرفا این است که همگی دست به دست هم بدهیم و مشکلات رو برطرف کنیم و رهنمودهای اونها رو هرچه هست جامعه عمل بپوشیم. اگر میگن که مسائل اخلاقی در حوزه باید خیلی مورد توجه واقع بشه، باید سعی کنیم همگی، اونی که مدرسه مقید باشه به این که مسائل اخلاقی رو مطرح کنه، اونی هم که طلبه است مدرس نیست در برخوردهای خصوصی با دیگران رعایت کنه مسائل اخلاقی رو، و اگر میبینه کسی متخلق به اخلاق روحانیت نیست باید بیاد گزارش بشه، گزارش بده تا جلوگیری از او بشه، برای اینکه ممکنه یک معمم ضربه زیادی به حیثیت اسلام و روحانیت و حوزه وارد کنه. دنباله این پیام ها و رهنمود ها اون چه که ثابته مسئله وظیفه است، همکاری، کمک. این رهنمودها به این منظوره، اما رهنمودها به این منظور نیست که از این رهنمودها چماق درست کنیم و به جان شورای مدیریت و مسئولین حوزه بیفتیم. اینا برای چماق درست کردن رهنمود ندادند، برای واقعیات رهنمود دادند. مثل اینکه یه عده منتظرن، یه گوشه نشستن، یه بهانه ای دستشون بیاد، اون هم در لباس دلسوزی نصیحت یه چماق درست میکنن، اون بیچاره هایی که وقت و عمر و فکر و همه چیزشون رو در رابطه با این حوزه گذاشتن، این چماق رو به جان اونها بکشن. این اثر این رهنمودها. اون روزنامه‌ای که برمی‌داره این رهنمودها رو اینجور تحلیل و تفسیر می‌کنه، این علاقمند به حوزه است، این علاقمند به مقام رهبریه، این دلش می‌خواد این رهنمودها واقعاً پیاده بشه، یا اون هدفش چماق درست کردنه. این شورای مدیریتی که 7-8 سال، من برای اولین بار این مسئله رو میگم، 7-8 سال گرفتار مهدی هاشمی بوده و انواع و اقسام توطئه ها رو برای شورای مدیریت باند مهدی هاشمی کشیدن، چه تعبیراتی، چه تفسیرهایی، اینها یه مش رمالن، یه مش نمیدونم جمالن، از این سری تعبیرات در محافل و در نوشتجاتشون راجع به شورای مدیریت میکردن. معزالک با اون قدرتی که داشتن، که دیدید که نزدیک بود اساس انقلاب شما رو اینها متزلزل بکنند، اما اون فهم امام بزرگوار، اون نظر امام بزرگوار که المؤمن ینظر به نور الله، او درک کرد که این باند برای آینده اسلام و آینده انقلاب چه خطرهایی رو دارند، لذا موفق شد در همون اواخر عمر که ریشه این باند رو تا حدی قطع بکنه. شورای مدیریت سالها در مقابل توطئه ها و نقشه های مهدی هاشمی مقاومت کرد. حالا یه رهنمودی مقام معظم رهبری داده، برداریم این رهنمود رو چماق درست کنیم، هیچ مانعی نداره. شورای مدیریت نه سمتیه، نه عنوانیه، نه حقوقی. بسم الله، این شما و این میدان، ببینیم چه کار میتونید بکنید، چه کار میتونید بکنید. در همین تابستان گذشته که اکثر شما در مسافرت ها و در ییلاق ها بودید، غیر از این نیست که متجاوز از 40 جلسه شورای مدیریت در 3 ماه تابستان داشته، متجاوز از 40 جلسه برای تنظیم حوزه، برای اداره حوزه، در اون گرما، در اون شدت گرما، اون هم منم که 1000 جور کسالت درم وجود داره که اگر حالم رو بخوام رعایت بکنم که اصلا این درسم نباید بگم. دیروز این پاسدار ما به ما تلفن میکرد که من مریضم، سرما خوردم، امروز نمیام. گفتم خوشا به حالت، تو سرما میخوری، تو خونه استراحت میکنی، من 1 هفته سرما خوردم، 1 روزم جرأت نکردم یا درسم یا کارامو تعطیل کنم. گفتم خوشا به حال تو. با این گرفتاری ها و این تلاش ها داره مسائل اداره میشه، این دیگه چماق درست کردن صحیح نیست. و اگر مسئله چماقه، نیاز به چماق نداره، این حوزه 20,000 نفری با هزار جور افکار و با هزار جور عرض می شود تحریک و تحرکات، بسم الله بفرمایید اداره کنی، بحثی نداره، هیچ مسئله ای نیست، بفرمایید اداره کنی، هر که میتونه، هر که قدرت داره بیاد اداره بکنه. هر کسی هم آمد، بنده به سهم خودم بهش دعا میکنم، برای اینکه هم وقتم محفوظ میمونه، هم سلامتم محفوظ میمونه و هم فکرم از اختشاش بیرون میاد. شما نمیدونید در کنار این مسائل چه مشکلاتی هست. یه مبلغی برای شهریه اخیر امام از یک مؤسسه قرض کرده بودیم، بنا بود از یه جایی برسه، نرسیده بود، دو سه ماه طول کشید. حالا این دو سه ماه به ما چه گذشت؟ واقعا به ما چه گذشت؟ شما فکرشو بکنید، یه مؤسسه یه مبلغ متنابهی قرض داده برای شهریه، ما هم نتونستیم از اون کسی که پول در اختیارش بوده در ظرف یکی دو ماه بگیریم. این فشار حقم با این، راه هم نداریم پولشو بدیم، شب میخوابیم به فکر این، صبح بیدار میشیم به فکر این، ظهر به فکر این، عصر به فکر این، دو ماه در حال فکر، برای خاطر این که این مؤسسه بیچاره زحمت کشیده پولش تحویلش داده بشه. در اختیار ما هم نبوده، فرض کنید پیش کسی بوده، قرضی بوده، نمیداده، البته بعد داد، تمام شد مسئله. هزار جور مشکل تو کاره. شما فکر نکنید مسائل همینطور به صورت عادی میگذره و خودش ادامه داره. بالاخره برادران، اگر ما متشرع نباشیم، همونطور که اون روز ذکر کردم، از مردم انتظار متشرع بودن نداشته باشیم. ما باید متدین باشیم تا مردم متدین باشن. مسائلی که پیش میاد واقعیت‌هاشو نگاه کنید و برای رسیدن به این واقعیت‌ها کمک کنید، همکاری کنید، چماق درست نکنید از حرفایی که زده میشه. این چماق درست کردن سبب میشه اونایی هم که دل میسوزانن سرد میشن، میرن دنبال کارشون، حقوقی هم که ندارن بگید حقوقشون کم میشه، نون زن و بچهشون لنگ میمونه، نه مسئولیتی احساس کردن. اما وقتی دیدن یه همچه برداشت هایی، یه همچه حرف هایی، وقتی میبینن دو سال اینا دارن تلاش میکنن که شهریه که از نجف داده میشه اضافه بشه، معذالک تو ذهن طلبه میره که اینها مانع از این هستن که شهریه که از نجف داده میشه اضافه بشه، این پاداش اون تلاش هاست، پاداش اون زحماته. خب یه قدری واقعیت ها رو باید بررسی کرد، روی موازین و ضوابط شرعی باید پیش رفت، همینطور که نمیشه قضاوت کرد و نسبت داد. میبخشید، حالا التماس دادم.